چطور یه مدل هوش مصنوعی غول پیکر روی زمین میتونه مستقیما با ماهواره ها تو مدار حرف بزنه تا شبکه های برق ما رو از شر طوفان های خورشیدی نجات بده؟
این دقیقاً همون معماییه که امروز قراره با هم حلش کنیم.
بله، پس با ما همراه باشید تا نقاط اتصال این پازل عجیب رو به هم وصل کنیم. به بررسی عمیق امروز ما خیلی خوش اومدید. امروز قرار گزارش استراتژیک صبحگاهی تکین مورنینگ رو که برای 24 ژوئیه 2026 منتشر شده حسابی زیر ذره بین ببریم.
و اتفاقاً گزارش خیلی پرباری هم هست، پر از داده های جذاب.
دقیقاً. خب مأموریت ما تو گفتگوی امروز اینه که به شما یعنی شنونده های عزیزمون نشون بدیم چطور فناوری هایی که تو نگاه اول کاملاً بی ربط به نظر میرسن، از موشک های فضایی و شیمی باتری ها گرفته تا ارزهای دیجیتال و یه هوش مصنوعی 100 تریلیون پارامتری، خب همشون دارن به هم گره میخورن.
آره، یه همگرایی عجیب که داره مقیاس اقتصاد جهانی رو اونم فقط تو یه روز واحد به طور کامل تغییر میده. میدونید وقتی این گزارش رو میخونیم متوجه میشیم که دیگه با پیشرفت‌های کوچیک و جدا از هم روبرو نیستیم. داستان امروز درباره شکست شدن همزمان گلوگاه‌های صنعتی تو چند تا جبهه است، یعنی سرعت تولید، کارایی انرژی و استقلال سیستم‌ها همون خط نامرئی هستند که تمام این اتفاقات رو به یه شبکه واحد متصل می‌کنند.
خیلی هم عالی. پس برای درک این مقیاس عجیب فکر کنم باید بحث رو از فضا شروع کنیم، درسته؟ جایی که هر کس سریع‌تر تولید کنه برنده بازی و اون قراردادهای کلان میشه؟
دقیقاً. فضا الان نقطه شروع رقابته.
خب طبق این گزارش ناسا یه تصمیم کاملاً بی سابقه گرفته. اونا مأموریت فوق‌العاده حیاتی سانرایز رو از موشک والکان قنتورس که متعلق به شرکت یولای هست پس گرفتن و
دادن به سپیس ایکس.
بله، مستقیماً واگذارش کردن به فالکون هوی اسپیس ایکس. دلیلی که تو گزارش اومده چیه؟ تأخیرهای مداوم و فلج کننده شرکت بلو اوریجین تو تحویل موتورهای BE4. برای شما که دارید این گفتگو رو میشنوید، این دقیقاً مثل این میمونه که خیاط شخصی دوزتون رو چون 3 سال طول داده تا لباستون رو به دوز اخراج کنید
و برید سراغ یه برند آماده که اتفاقاً هم ارزون‌تره و هم دقیقاً سایز شماست. مخصوصاً وقتی تو گزارش می‌خونیم که اسپیس ایکس الان تونسته به یه رکورد دیوانه‌وار برسه.
همون تولید یه موتور کامل مرلین تو هر 48 ساعت؟
دقیقاً. ببینید تفاوت فقط تو سرعت نیست. راستش بحث سر مهندسی اقتصاده. اسپیس ایکس هزینه پرتاب رو به حدود $1,200 به ازای هر کیلوگرم رسونده.
واو، 1,200.
آره، در مقابل اعدادی که برای ULA میبینیم هلوهوش $6,500 میچرخه. حتی رقابای اروپایی مثل آریان 6 به بالای $9,000 در هر کیلوگرم هم میرسند.
این اختلاف قیمت واقعاً ساختار بودجه بندی ناسا رو زیر و رو میکنه. یعنی وقتی نیازی نباشه 80% بودجه مأموریت فضایی رو صرفاً برای کرایه حمل و نقل تا مدار زمین خرج کنید، خب میتونید اون بودجه رو روی ابزارهای علمی خیلی پیچیده تری سرمایه گذاری کنید.
دقیقاً همینطوره.
و راستش خود ابزارهای این مأموریت سانرایز واقعا شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه. قراره 6 تا ماهواره مکعبی کوچیک یا همون کیوبسات تو مدار مستقر بشن تا طوفان‌های خورشیدی رو 24 ساعت زودتر از برخورد با زمین تشخیص بدن.
یه سپر هشدار دهنده فضایی.
بله، ولی خب اینجا یه سوال بزرگ برای من پیش میاد. این 6 تا ماهواره قرار 10 کیلومتر از همدیگه فاصله داشته باشن و تو فضای دیش رادیویی مجازی و یک پارچه بسازن. چطور ممکنه این تجهیزات به این کوچیکی با این فاصله زیاد از هم بدون اینکه دائما منتظر دریافت دستور از ایستگاه‌های زمینی باشن بتونن یه همچین آرایش دقیقی رو حفظ کنن؟
راز این هماهنگی توی تکنولوژی به اسم پیوندهای نوری بین ماهواره‌ای یا همون OISL نهفته است. خب میدونید به جای استفاده از امواج رادیویی سنتی که تو فضا پخش میشن و به شدت هم کند هستن،
از لیزر استفاده میکنن؟
آره، این ماهواره ها از فرستنده و گیرنده های لیزری مینیاتوری استفاده میکنن. این لیزرها تو خلاء فضا بدون هیچ گونه تداخل جوی داده‌های زمان و مکان رو با سرعت گیگابیت بر ثانیه مستقیماً با هم تبادل می‌کنن.
چه جالب، پس خودشون هم موقعیتشون رو تنظیم می‌کنن؟
دقیقاً، اونا برای تنظیم موقعیتشون از سنسورهای افق نوری و سیگنال‌های جی پی اس کمک می‌گیرن و سیستم پیشران خودمختارشون به اونا اجازه میده با دقت میلیمتری، یعنی بدون هیچ نیاز به دخالت انسان، سر جای خودشون بمونن.
واو، پس این ماهواره‌ها عملاً دارن با لیزر با هم حرف میزنن و خودشون موتورهای کوچیکشون رو روشن و خاموش میکنن تا تو صف بمونن. ولی یه سوال، چرا این هشدار زود هنگام فضای اینقدر برای ما روی زمین حیاتیه؟
خب طوفان‌های خورشیدی که بهشون خروج جرم از تاج خورشیدی هم میگن، امواج الکترومغناطیسی عظیمی رو سمت زمین میفرستن. وقتی این امواج به میدان مغناطیسی زمین برخورد می کنن، جریان‌های القایی خیلی شدیدی تو خطوط انتقال برق طولانی ایجاد میشه.
همو خطوط برقی که شهرها رو به هم وصل می کنن.
آره، و این جریان اضافی می تونه ترانسفورماتورهای غول پیکر شبکه‌های برق رو تو عرض چند ثانیه کاملا ذوب کنه. اتفاقی که ده ها پیش تو کبک کانادا افتاد و کل شبکه رو قطع کرد.
پس با این سیستم ما وقت داریم واکنش نشون بدیم.
دقیقاً. اگه شما 24 ساعت زودتر بدونید که این موج تو راهه، اپراتورهای شبکه میتونن به صورت کنترل شده بخشایی از شبکه برق رو جدا کنن، بار اضافی رو تخلیه کنن و از سوختن تجهیزاتی که جایگزین کردن هر کدومشون ماها زمان و میلیون‌ها دلار هزینه میبره جلوگیری کنن.
اینجاست که میبینیم داستان داره به هم گره میخوره. یعنی محافظت از شبکه‌های برق در برابر خشم فضا یه روی سکه است. ولی خب اگه نتونیم این انرژی رو روی زمین به شکل کارآمدی ذخیره و مدیریت کنیم، بازم کل سیستم فلج میشه.
درسته، و این چالش ما رو مستقیماً میبره سمت تسلا.
آره، گزارش امروز نشون میده تسلا یه قرارداد چند میلیارد دلاری با شرکت بزرگ CATL امضا کرده برای تامین باتری‌های LFP و نسل جدید باتری‌های یون سدیم. اما راستش رو بخواید من اینجا یکم گیج شدم.
چرا؟
من همیشه فکر میکردم تسلا با اون همه هیاهوی رسانه‌ای داشت روی باتری‌های 4680 خودش کار میکرد. آیا کل اون پروژه شکست خورده و حالا دارن همه چیز رو به چینی‌ها برون سپاری میکنن؟
نه اصلا، اتفاقا بازار هم دقیقا همین واکنش احساسی رو نشون داد. ولی اگه ساختار این قرارداد رو تحلیل کنیم، واقعیت کاملا متفاوتی رو میبینیم. تسلا به هیچ وجه خط تولید 4680 خودش رو با اون کاتد خشک متوقف نکرده.
پس اونا رو برای چی نگه داشتن؟
اونا این سلول‌های پیشرفته و البته گران قیمت رو برای خودروهایی که نیاز به عملکرد خیلی بالا دارن، مثل سایبر تراک و کامیون‌های سمی نگه داشتن. کاری که تسلا با قرارداد CATL داره انجام میده در واقع حل مشکل مقیاس پذیری برای خودروهای اقتصادیه.
و احتمالاً برای سیستم‌های ذخیره انرژی غول پیکرشون.
آره، دقیقاً همون مگاپک‌ها.
خب، وقتی میگید LFP و یون سدیم، برای شما شنونده‌ای که تخصص شیمی نداره، این واژه‌ها دقیقاً چه معنی دارن؟ یعنی چرا این تغییر اینقدر مهمه؟
ببینید، باتری‌های LFP یا همون لیتیوم آهن فسفات، به جای استفاده از فلزات گرونبها و پردردسر مثل نیکل و کوبالت، از آهن و فسفات استفاده می کنن. اینا هم ارزون ترن و هم عمر چرخشون خیلی طولانی تره. ولی انقلاب واقعی تو باتری های یون سدیم اتفاق افتاده. خب سدیم اساساً همون نمک دیگه و هزاران بار تو پوسته زمین فراوان تر از لیتیومه.
پس مشکل کمبود مواد اولیه رو دور می زنن.
دقیقاً، با این فناوری تسلا هزینه تولید رو تا 40% کاهش میده و از همه مهمتر خودش رو به طور کامل از جنگ‌های ژئوپلیتیک سر معادن لیتیوم و کوبالت بیرون می‌کشه.
این فوق‌العاده است، مخصوصاً وقتی تو گزارش می‌خونیم که این باتری‌های سدیمی با الکترولیت های جدیدی که دارن چه عملکرد عجیبی تو سرما نشون میدن. یعنی معمولا میدونیم که باتری ماشین های برقی تو زمستون یخ میزنه و بردشون تقریبا نصف میشه.
بله، یکی از بزرگترین چالش های خودروهای برقی همینه.
ولی این باتری های جدید تو دمای منفی 20 درجه سانتیگراد 85% ظرفیتشون رو حفظ میکنن و تازه میتونن تو عرض 12 دقیقه از 10% تا 80% شارژ بشن.
و جالبتر از اون سیستم بازیافتشونه.
آره، نوشته بود یه سیستم بازیافت هیدرومتالورژیک را انداختن که 98% فلزات داخل باتری رو دوباره به چرخه تولید برمیگردونه.
ببینید، مکانیزم پشت این عملکرد خوب تو سرما به ساختار شیمیایی الکترولیت برمیگرده. تو باتری‌های لیتیومی سنتی، مایه الکترولیت تو دمای پایین حسابی چسبناک میشه و حرکت یون‌ها کند میشه. ولی این الکترولیت‌های جدید سدیمی مقاومت خیلی کمتری در برابر سرما دارن.
و در مورد بازیافت مدار بسته چطور؟
این روش نه تنها از نظر اقتصادی به شدت منطقیه، بلکه شدت انتشار کربن تو کل زنجیره تأمین رو هم تا 65% کم می‌کنه. یعنی ما داریم گذار از یه اقتصاد مبتنی بر استخراج رو به یه اقتصاد مبتنی در گردش مواد به چشم می‌بینیم.
خیلی عمالی. پس ما داریم شبکه های برق رو پایدارتر می کنیم و انرژی رو هم تو باتری های ارزون سدیمی ذخیره می کنیم. خب، اما بیاین درباره زمانی صحبت کنیم که شبکه برق دچار نوسان میشه.
که خیلی هم اتفاق می افته.
دقیقاً. اینجا ما با شرکتی روبرو میشیم که از همین نوسانات برق استفاده میکنه تا یه دارایی دیجیتال تولید کنه. تو گزارش اومده شرکت استخراج کننده رایت بلاکچین به تازگی 6950 تا بیت کوین خریده
و موجودیش رو رسونده به عدد خیره کننده 18000 بیت کوین.
بله، و اونا این پول رو از کجا آوردن؟ از طریق فروش اوراق قرضه قابل تبدیل، اونم با بهره فوق‌العاده پایین 0.75%. این شرکت تو تگزاس مستقره و 88% انرژیشون رو از منابع تجدیدپذیر تأمین میکنن.
و یه کار جالبی که میکنن گرفتن اعتبار از شبکه برقه.
دقیقاً، با خاموش کردن دستگاهاشون تو زمان اوج مصرف برق از شبکه چیزی به نام اعتبار کاهش مصرف میگیرن.
میدونید مدل کسب و کار تو استخراج بیت کوین خیلی عوض شده. قدیما یه ماینر فقط دستگاه رو روشن میکرد و بیت کوینی رو که در می آورد میفروخت تا پول قبض برقش رو بده.
خب الان چه فرقی کرده؟
الان اونا با شبکه برق تگزاس یا همون ایرکات کاملاً یکپارچه شدن. شبکه ایرکات به شدت وابسته به باد و خورشیده و نوسانات خیلی زیادی داره. مثلا تو روزای گرم تابستون که همه کولرها رو روشن میکنن، شبکه به مرز فروپاشی میرسه.
پس در واقع شرکت‌ها دیگه فقط ماینر نیستن. اگه برای شما شنونده‌ها بخوام یه مثال بزنم، اونا دقیقاً مثل یه اسفنج غول‌پیکر برای شبکه برق تگزاس عمل میکنن.
تشبیه جالبیه.
یعنی وقتی برق زیادی تو شبکه هست و قیمت میاد پایین، این اسفنج انرژی رو میمکه و باهاش بیت کوین استخراج میکنه. اما وقتی شهر به برق نیاز داره، شبکه تگزاس بهشون پول میده تا این اسفنج رو فشار بدن و آب رو یا همون برق رو به شبکه برگردونن.
یعنی دستگاه‌ها رو خاموش میکنن تا برق به خونه‌های مردم برسه؟
بله، و این یه استراتژی برد برد برای هر دو طرفه.
کاملاً. تمثیل بسیار دقیقی بود و دلیل این که اونا میتونن این 18000 بیت کوین رو نگه دارن و مجبور به فروشش نیستند، یه تغییر جدید تو قوانین حسابداریه.
منظورتون همون قوانین هیئت استانداردهای حسابداری مالی یا FASB تو آمریکاست؟ این قوانین FASB چه مشکلی رو دقیقاً حل کردن؟ چون قبلا میدیدیم شرکت‌ها از نگه داشتن بیت کوین تو ترازنامه‌شون فراری بودن.
یعنی چی؟ یعنی اگه شرکتی بیت کوین می‌خرید و قیمت اون افت می‌کرد، باید فوراً ضرر رو تو ترازنامه مالی ثبت می‌کرد.
اما اگه قیمت بالا می‌رفت چی؟
اینجاست که مشکل پیش می‌اومد. اگه قیمت بالا می‌رفت، تا زمانی که اون بیت کوین رو نمی‌فروختن، اجازه نداشتن سودش که ثبت کنن. این باعث میشد ترازنامه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران به شدت بد و ضعیف به نظر برسه.
چه قانون عجیبی بوده؟
آره، ولی قانون جدید فزبی اجازه میده بیت کوین بر اساس ارزش منصفانه و تو لحظه قیمت گذاری بشه. یعنی شرکت ها حالا میتونن سودهای تحقق نیافته رو هم تو گزارش های مالیشون نشون بدن.
به همین دلیله که وال استریت حالا سهام شرکت هایی مثل رایوت رو به عنوان یه سپر ضد تورمی برای خزانه‌داری شرکتی میبینه.
دقیقاً.
بسیار خوب. پس رایت بلاکچین 18000 بیت کوین رو مثل یه گنج تو گاف صندوق های سرد و چند امضایی پنهان کرده تا از تورم فرار کنه. اما اگه یه چیزی تو وال استریت گناه کبیره محسوب بشه، داشتن دارایی‌های راکده.
100%. پول نباید زیر تشکیب خوابه، باید کار کنه.
بله، اینجاست که تو گزارش امروز میرسیم به شرکت گلکسی دیجیتال. اونا یه ETF بیتکوین نقد شدنه راه انداختن. برخلاف ETF های نسل اول که کارشون فقط خرید و نگهداری بیتکوین بود، این صندوق جدید ادعا میکنه که سود سالانه 3.5 تا 5.2% به سرمایه گذاران میده. خب چطور همچین چیزی ممکنه؟
مکانیزم تولید این سود خیلی ظریفه. اونا بیت کوین ها رو به طور کامل تو گاف صندوق قفل نمی کنن، بلکه از طریق پروتکل های لایه 2 و مشخصا شبکه لایتنینگ اونا رو به کار می گیرن.
میشه شبکه لایتنینگ رو یه توضیح کوتاه بدید؟
حتما. شبکه لایتنینگ یه لایه روی شبکه اصلی بیت کوینه که اجازه میده میلیون ها تراکنش کوچیک با کارمزد تقریبا صفر توی یه ثانیه انجام بشه.
خب ارتباطش با گلکسی دیجیتال چیه؟
کاری که گلکسی دیجیتال میکنه اینه که بخشی از این بیت کوین ها رو به عنوان نقدینگی تو کانال های ارتباطی شبکه لایتنینگ قفل میکنه. هر بار که تراکنشی از این کانال ها عبور میکنه، اونا کسر خیلی کوچیکی از کارمزد مسیحیابی رو دریافت میکنن.
آهان.
و با تجمیع میلیون ها تراکنش تو روز، این کارمزدهای کوچیک تبدیل به یه سود سالانه با ثبات 3 تا 5% میشه.
خب اجازه بدین من اینجا نقش منتقد رو بازی کنم.
بفرمایید.
میخوام از نگاه شما شنونده‌ای که فرض کنید مدیر یه صندوق بازنشستگی هستید به موضوع نگاه کنم. خب صندوق‌های بازنشستگی قراره پول دوران پیری مردم رو حفظ کنن. آیا خارج کردن این سرمایه‌های عظیم از امنیت بی‌نظیر گاف صندوق‌های سرد و وصل کردنشون به شبکه‌های لایه 2 و قراردادهای هوشمند یه ریسک دیوانه‌وار نیست؟
حق با شماست.
شما چطور به من ثابت می‌کنید که هکرها این پول رو نمی‌دزدن؟
این دقیقاً همون مانعی بود که ورود پول‌های نهادی رو تا امروز خیلی کند کرده بود. ولی گلکسی دیجیتال با استفاده از تکنولوژی ZK Starks این نگرانی رو حل کرده.
لطفاً این ZK Stras ها رو به زبون ساده برای ما و شنونده ها باز کنید. پشت این اسم عجیب و غریب چه چیزی پنهان شده؟
این عبارت مخفف پروتکل های اثبات با دانش صفر یا همون Zero Knowledge هست. فرض کنید یه مثال بزنم. فرض کنید میخواید به دربان یه باشگاه ثابت کنید که بالای 18 سال هستید، اما نمیخواید نام، تاریخ تولد یا آدرستون رو روی کارت شناسایی بهش نشون بدید.
خب چطور این کار رو میکنم؟
پروتکل ZK-STRS یه معادله ریاضی تولید میکنه که به دربان 100% ثابت میکنه شما بالای 18 سال هستید، بدون اینکه هیچ اطلاعات دیگه ای فاش بشه.
چه جالب.
در اینجا گلکسی دیجیتال هم هر لحظه به حسابرسانا ثابت میکنه که دارایی‌ها به طور کامل وثیقه شدن و تو جای امنی قرار دارن، بدون اینکه کلیدهای خصوصی کیف پول‌ها رو افشا کنه یا حریم خصوصی تراکنش‌ها رو به خطر بندازه.
پس شفافیت رو بدون از دست دادن امنیت تامین میکنن.
دقیقاً. و برای لایه دوم امنیت، اونا 500 میلیون دلار بیمه تخصصی از سندیکای معروف لویز لندن لریدن تا هر گونه باگ احتمالی تو کدهای قرارداد هوشمند رو پوشش بده.
شفافیت ریاضی در کنار یه بیمه سنتی و معتبر، ترکیب برنده‌ایه که قطعاً صندوق‌های بازنشستگی رو قانع می‌کنه. پس ما داریم می‌بینیم که چطور سرمایه‌گذاران سنتی به دنبال استخراج ارزش از اون دارایی‌های راکدشون هستن.
کاملا درسته.
حالا اگه همین منطق رو برداریم و ببریم تو دنیای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، می‌بینیم غول‌های فناوری هم بیکار ننشستن. اونا دارن میلیاردها دلار تزریق می‌کنن تا زمان و توجه من و شما رو مستقیماً به پول تبدیل کنن.
بله، گزارش یه اشاره جذاب به شرکت تنسنت میکنه.
دقیقاً، گزارش میگه تنسنت به تازگی 5 میلیارد دلار روی تیک تاک سرمایه گذاری کرده. خب هدفشون چیه؟ ارتقای سیستم‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های پخش زنده فروشگاهی یا همون لایف کامرس. برای شما که میشنوید، باید بگم ما داریم درباره آواتارهایی از جنس هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم که میتونن همزمان به 18 زبان زنده دنیا با مشتریان ارتباط برقرار کنن و بهشون محصول بفروشن.
راستش این یه زلزله تو دنیای تجارت الکترونیکه. ببینید، تنسنت تو زمینه پردازش زبان طبیعی و بینایی ماشین فوق‌العاده قدرتمنده و از اون طرف تیک تاک مرگبارترین الگوریتم توزیع محتوای ویروسی رو تو جهان داره.
ترکیب این دوتا باید خیلی ترسناک باشه.
ترسناک و البته کارآمد. وقتی این دو با هم ترکیب بشن، زمان ورود یه تاجر کوچیک به بازار جهانی کلن تغییر میکنه. تو گذشته یه فروشنده لباس تو اروپا باید هفته‌ها وقت می‌ذاشت تا کمپین‌های تبلیغاتی چند زبونه بسازه، درگاه‌های تبدیل ارز رو هماهنگ کنه و قوانین مالیاتی کشورهای مختلف رو درک کنه.
کلی درد سر داشت.
بله، ولی حالا با این پلتفرم یه آواتار هوش مصنوعی تمام این کارا رو تو چند ثانیه انجام میده و کاربر رو دقیقاً تو لحظه‌ای که بالاترین درگیری حسی رو با ویدیو داره به خریدار تبدیل میکنه.
این دقیقاً شبیه داشتن یه شبکه تلویزیونی خریدخونگیه که تو اون مجری جادوییه. یعنی هرگز خسته نمیشه، همه زبانها رو با لهجه محلی بلده و با بررسی داده‌های قبلی شما دقیقاً میدونه که شما تو این ثانیه به چه کفشی یا چه کتابی نیاز دارید.
مثال خیلی خوبی بود.
اما یه لحظه صبر کنید. با توجه به تمام حساسیت‌هایی که دولت‌ها روی امنیت داده‌های کاربران دارن، خب چطور رگولاتورها اجازه دادن شرکت چینی تنسنت روی تیک تاک که خودش به شدت زیر ذره بین سرمایه گذاری کنه؟ آیا تنسنت قراره به داده‌های غربیا دسترسی پیدا کنه؟
نه، به هیچ وجه. اتفاقا معماری این قرارداد برای دور زدن همین محدودیت‌ها طراحی شده.
چطور؟
تیک تاک از طریق دو تا پروژه عظیم به اسم‌های پروژه تکساس برای آمریکا و پروژه کلاور برای اروپا، زیرساخت داده‌های خودش رو کاملاً ایزوله کرده. تمام داده‌های کاربران تو سرورهای ابری مستقلی که توسط شرکت‌های شخص سالس آمریکایی مثل اوراکل مدیریت میشن قفل شدن.
پس تنسنت این وسط چیکار میکنه؟
تنسنت تو این قرارداد فقط به عنوان یه شریک تکنولوژیک و سرمایه‌گذار استراتژیک وارد شده. اونا الگوریتم‌ها و قدرت پردازش رو ارائه میدن، اما هیچ گونه قدرت کنترل غیر تجاری یا حق دسترسی فیزیکی به داده‌های خامی که تو سرورهای اوراکل هستن ندارن.
آها، پس اونا در واقع سهم بازار تبلیغات هدفمند شرکت‌های مثل گوگل و متا رو هدف گرفتن؟
دقیقاً، رقابت اصلی اونجاست.
خب، آواتارهایی که به 18 زبان صحبت می‌کنن و به صورت زنده برای ما بازاریابی می‌کنن واقعاً حیرت انگیزن. اما بخش آخر گزارش امروز یه خبری میده که راستش این آواتارها رو شبیه به اسباب بازی‌های مهد کودک جلوه میده.
بله، و ما رو برمیگردونه به فضا.
تو کمال تعجب. بله، این خبر ما رو دقیقاً به نقطه شروع بحثمون، یعنی زیرساخت و فضا، برمیگردونه. اوپن ای آی رسماً اعلام کرده که آموزش مدل جدیدش، یعنی GPT-5 اورایون رو آغاز کرده. شنونده‌های عزیز، ما داریم درباره یه هوش مصنوعی با 100 تریلیون پارامتر نوری صحبت می‌کنیم.
عددی که واقعاً فراتر از تصوره.
اصلاً مغز سوت می‌کشه. این سیستم داره از شبکه‌ای متشکل از 200,000 پردازنده گرافیکی بلکول با اتصالات نوری یا فوتونیکس استفاده می‌کنه. وقتی میگید اتصالات نوری، دقیقاً یعنی چی؟ یعنی کابلای مسی رو ریختن دور و دارن از نور استفاده میکنن؟
بله، و این یه جهش بزرگ برای عبور از یه محدودیت فیزیکیه. تو دیتا سنترهای نسل قبل، گلوگاه اصلی سرعت حرکت همون الکترون‌ها درون سیم‌های مسی بین پردازنده‌ها بود.
خب مس گرما تولید میکنه.
دقیقاً، هم گرما تولید میکنه و هم مقاومت داره.
اما تکنولوژی فوتونیک به پردازنده ها اجازه میده داده ها رو با استفاده از پالس های نوری لیزر جابجا کنن.
وا، از سرعت خیلی میره بالا.
حرکت با سرعت نور نه تنها سرعت انتقال اطلاعات بین این 200,000 گرافیک رو 10 برابر کرده، بلکه چون نور مقاومتی مثل برق نداره، اتلاف گرما تو دیتا سنتر رو هم تا 45% کاهش داده.
خب، با وجود این کاهش گرما، وقتی تو گزارش به مصرف انرژی این هیولا نگاه میکنم، مو به تنم سیخ میشه. مصرف برق اوراین تو زمان آموزش معادل 1 گیگاوات برآورده شده.
بله، عدد وحشتناکیه.
این یعنی خروجی کامل یه نیروگاه هسته‌ای فقط برای تغذیه یه مدل هوش مصنوعی. آیا ما در حال ساختن یه سیاه چاله برای بلعیدن انرژی زمین هستیم؟ واقعاً این سیستم چه کاری میتونه بکنه که ارزش این همه فشار به زیر ساختارو داشته باشه؟
نگرانی در مورد انرژی کاملا معتبره، ولی باید به خروجی این مدل نگاه کنیم تا بفهمیم چرا سرمایه گذارها حاضرن یه همچین هزینهی بپردازن. ببینید، اوراین دارای چیزیه که بهش پنجره زمینه یا همون کانتکست ویندو با ظرفیت 10 میلیون توکن میگن.
خب، برای شما شنونده هایی که با اصطلاحات یادگیری ماشین آشنا نیستید، ممکنه بپرسید 10 میلیون توکن چقدر اطلاعاته؟
هر توکن تقریبا معادل 3/4 یک کلمه است. 10 میلیون توکن یعنی این هوش مصنوعی میتونه توی یه لحظه و فقط توی یه درخواست واحد صدها جلد کتاب پزشکی یا کل کدای نرم افزاری هسته‌ای سیستم عامل ویندوز رو به صورت یکجا بخونه، درک کنه و ارتباطات پنهان بین اونا رو پیدا کنه.
دیوانه کننده است.
از طرف دیگه، اوراین اولین مدلیه که از اثبات‌های ریاضی و حلقه‌های بازخورد منطقی برای تایید کدهای خودش استفاده می‌کنه.
یعنی چی؟ یعنی دیگه اشتباه نمی‌کنه؟
یعنی مشکل توهمات یا دروغگویی هوش مصنوعی که تو مدل‌های قبلی خیلی می‌دیدیم از نظر ریاضی به صفر رسیده. وقتی شما یه همچین دقتی داشته باشید، میتونید شبیه‌سازی‌های پیچیده بیوشیمیایی رو به این سیستم بسپارید.
پس میتونه تو پزشکی هم انقلاب کنه.
قطعاً، زمان کشف یه داروی جدید برای سرطان رو میتونه از 10 سال تست آزمایشگاهی به چند روز محاسبات ابری تقلیل بده.
پس این دیگه فقط یه چتبات ساده برای نوشتن ایمیل‌های اداری نیست. این یه موتور تولید ثروت و دانش برای کل تمدنه. اما چیزی که تو این بخش از گزارش خوش از سر من پروند، ارتباط این هوش مصنوعی با فضا بود.
بله، همون حلقه اتصال.
گزارش میگه اوراین مستقیماً با شبکه ماهواره استارلینک یک پارچه شده تا به صورت کاملاً خودمختار ترافیک داده‌های مداری رو مدیریت کنه و تازه تو زمان‌های بحرانی مثل بلایای طبیعی مسیرهای لیزری بین ماهواره‌ها رو برای بازنگه داشتن جریان اینترنت خودش بهینه‌سازی کنه.
و این دقیقاً همون نقطه همگراییه که همون اول گفتگو قول دادیم بهش برسیم. هیچ کدوم از این اتفاقات امروز مجزا نیستند.
درسته.
اسپیس اکس داره زیرساخت فضایی ارزون برای پرتاب ماهواره‌ها می‌سازه. تسلا و رایت بلاکچین دارن سیستم‌هایی برای ذخیره‌سازی، متعادل کردن و مدیریت انرژی روی زمین ایجاد می‌کنن. تنسنت و گلکسی دیجیتال در حال بهینه‌سازی جریان سرمایه و داده هستند.
و تو مرحله آخر اوپن ای آی.
بله. در نهایت اوپن ای آی با استفاده از تمام این زیرساخت‌های فیزیکی و انرژی داره هوشی رو خلق می‌کنه که می‌تونه همه این سیستم‌ها رو پردازش و مدیریت کنه.
این تصویر واقعا بزرگیه. برای شما شنونده عزیز، اگه بخوایم یه خط داستانی از تمام منابع امروزمون استخراج کنیم، اون داستان اینه که تمدن بشری داره سیستم عصبی خودش رو به یه زیرساخت کارآمد، سریع و از همه مهمتر کاملا خودمختار واگذار میکنه.
کاملا موافقم.
یعنی از ماهواره های هشدار دهنده خورشیدی که خودشون مسیرشون رو پیدا میکنن تا باتری های سدیمی که انرژی رو حفظ میکنن و هوش مصنوعی غورپیکری که با لیزر داده ها رو تو فضا میچرخونه.
دقیقاً همینطوره. ما از دورانی که نرم افزار فقط روی صفحه نمایش گوشی و کامپیوتر محدود بود عبور کردیم. امروز نرم افزار زیرساخت‌های فیزیکی و سخت افزاری جهان ما رو فرماندهی می‌کنه.
و برای پایان دادن گفتگوی امروزمون می‌خوام شما رو با یه سوال باز که برگرفته از همین گزارش‌هاست رها کنم تا در طول روز حسابی بهش فکر کنید.
بشنویم.
امروز متوجه شدیم که مدل اوراین قادر کدهای نرم افزاری خودش رو به صورت ریاضی تایید و اصلاح کنه تا هیچ نقصی نداشته باشن و همزمان به طور مستقیم به شبکه استارلینک متصل شده تا ترافیک ماداری رو مدیریت کنه. حالا سوال اینجاست، وقتی یه هوش مصنوعی با 100 تریلیون پارامتر شروع کنه به بهینه‌سازی بی‌نقص کدهای خودش و مدیریت ارتباطات ماهواره‌ای خودش، آیا روزی فرا میرسه که به این نتیجه برسه که زیرساخت‌های فیزیکی اینترنت برای اهداف اون کند و ناکارآمد هستن و تصمیم بگیره بدون پرسیدن نظر ما کل این معماری رو از نو طراحی کنه؟ به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید، بی نهایت متشکریم و خدا نگهدار.